توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وقت طلب حاجت خواسته هامونو بگیم حاجاتمونو طلب کنیم اول خواستمون فرج مولامون امام زمان حجت ابن الحسن علیه السلام خدایا به سوز دل ام جانش زینب کبرا سلام الله علیها همین الان امر فرجش اصلاح بفرما دایا موان زور و فرج و قیامش هر چه هست بر طرف فرما خدایا همین الان با مژده ظهور و فرجش قلب نازنین شاد بفرما با دست با کفایتش
سه‌شنبه‌های جمکرانی مستندی است از حال و هوای منتظران و مشتاقان زیارت مسجد مقدس جمکران، مستندی که می‌پردازد به سنتی دیرینه در میان تهرانی‌ها چه بسیار مساجد و حسینیه هایی که در سه‌شنبه شب‌ها تدارک سفر می‌بینند برای مشتاقان ظهور.
از دل ها
از آن ساعتی
رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
منو ببر از این کابوس تا رویا، چقدر دلم شکست افسوس از دنیا. خودت منو نگه دار، هوا کمه تو این راه ناهموار، نمیدونی چقدر خستم از تکرار. خودت منو نگه دار، خودت منو نگه دار. چشمامو بغزش کاش میشد بعدش، ببینمت که اینجایی، نگو نگو نمیشه. دوری تو کم کن، باز نگاهم کن، بذار تموم شه تنهایی، نگو نگو نمیشه. تو تموم من، تو جون و تن، نظر نرو بی من، نرو نرو به جون تو که وابستم، بد شکستم، بد شکستم، شکستم. چشمامو بغزش کاش میشد بعدش، ببینمت که اینجایی، نگو نگو نمیشه. دوری تو کم کن، باز نگاهم کن، بذار تموم شه تنهایی، نگو نگو نمیشه.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید، بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
سلام، شبتون بخیر. به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. سلامی هم عرض میکنم خدمت مخاطبین رادیو تهران که از طریق این شبکه رادیویی دارن صدای ما رو میشنون. خب قطار مسافران پاستور فردا قراره از ایستگاه بهارستان حرکت کنه و مجلس بعد از 5 روز بررسی تکلیف رأی اعتماد به وزرای کابینه دولت 13 رو مشخص کنه. در این چند روز بحث‌های خیلی داغی در مجلس شکل گرفت و البته حواشی هم داشت این جلسات. ما امشب قصد داریم به متن حاشیه‌ای فرایند بررسی صلاحیت وزرا در مجلس شورای اسلامی بپردازیم و ببینیم که چه اتفاقاتی رخ داده و در آینده چه خواهد شد. امشب میزبان آقای سید نظام موسوی هستیم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، و آقای دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس. سلام عرض میکنم. خوش آمدید آقای دهنوی. آقای موسوی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم.
آقای موسوی با شما شروع کنم که خب یه توضیح بدین اولا که فرایند به چه شکلی رفت جلو، چون هم توی کمیسیون ها وزرا اومدن، هم تو فراکسیون ها اومدن، بعد هم انگار تک تک وزرا توی کمیسیون های متفاوت اومدن. این فرآیند بررسی اولی توضیح بدیم تو بریم دنبال مسیر.
بله اجازه میفرمایید. ما
خواهش میکنم
ماسک رو با توجه به فاصله اجتماعی برداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و برادر عزیزم آقای دکتر دهنوی و همه مخاطبان برنامه خوب شما سلام عرض میکنم. همطوری که شما اشاره کردید که خب روزهای پرتلاشی رو هم نمایندگان مجلس و هم وزرای پیشنهادی داشتن. من سیر رو به صورت مختصر عرض بکنم. مطابق ماده 202 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور محترم بعد از مراسم تحلیف 2 هفته فرصت داشتند که به اصطلاح وزرای پیشنهادیشون رو به مجلس شورای اسلامی معرفی بکنند. با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری بر تسریع در شکل گیری دولت داشتند، رئیس جمهور محترم 1 هفته پیش از پایان موعد قانونی در واقع وزرا رو معرفی کردند، وزرای پیشنهادی رو. خب باز مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس در این دوره، البته یعنی چون مصوب سال 98 هست این ماده، در کمیسیون ها به مدت 1 هفته باید بررسی میشد وزرا. خب تدبیری که اتخاذ شد برای آشنایی بیشتر نمایندگان با برنامه ها، کارنامه و به هر حال بررسی صلاحیت وزرا، ما همه 19 وزیر پیشنهادی در همه کمیسیون های مجلس، حالا چه کمیسیون های اصلی و چه کمیسیون های ویژه، 15 کمیسیون سر جمع حضور پیدا کردند. حالا در کمیسیون های مرتبط حدود 2 ساعت، در کمیسیون های غیر مرتبط 1 ساعت، مجموعاً چیزی حدود 270 ساعت 19 وزیر در این 15 کمیسیون حضور پیدا کردند. خب از قبل هم البته سامانه‌ای در مجلس در واقع ارائه شده بود، ایجاد شده بود که تو این سامانه کارنامه، سوابق، برنامه‌ها و دیدگاه‌های همه وزرای محترم به اصطلاح بارگذاری شده بود. علاوه بر اون باز برای به قول معروف اینکه نمایندگان محترم بیشتر بتونن قضاوت بکنند، معاونت نظارت مجلس یک سامانه تطبیقی بین برنامه‌های برای برنامه‌های وزرا با اسناد بالادستی در واقع طراحی کرده بود و بر اساس شاخص‌های نمره‌دهی می‌کرد. توی این 1 هفته قبل ما در کمیسیون‌ها وزرای پیشنهادی حضور پیدا کردند و خیلی هم در واقع هفته پرتلاشی بود هم برای وزرا و هم برای نمایندگان. ما شاید مثلا قابل پیش بینی، یعنی از قبل پیش بینی نمی کردیم که اینقدر با استقبال مواجه بشه. جلسات بسیار با نشاط، چالشی، تفصیلی. در کنار اون البته خب ما در فراکسیون ها هم حضور پیدا کردن، یعنی علاوه بر کمیسیون ها که خب بالاخره ساحت رسمی مجلس هستند، فراکسیون ها هم که بالاخره ساحت های مقدار غیر رسمی تر مجلس هستند، در اونها هم مجامع استانی وزرا حضور پیدا کردن، مطالب رو مطرح کردن، بررسی شد دیدگاه ها و نگاه هاشون. و خب خلاصه این حضور و این مباحث مطروح در کمیسیون ها این در هفته جاری که نوبت بررسی وزرا در صحن علنی بود، اون خلاصه اون گزارش ها و در واقع برداشت کمیسیون ها از اون مباحث مطروح با وزرا پیشنهادی در صحن علنی ارائه شد.
ما در این اولین دوره است که مثلا بله اولش کمیسیون قبل اعلام میکنه.
ببین در بله در دوره گذشته حضور پیدا میکردن در کمیسیون ها، اما این که به این ترتیب در همه کمیسیون ها و حالا عرض کردم قریب 270 جلسه وقت کمی نیست در طی یک هفته همه اینها در واقع انجام شد و نمایندگان در صحن علنی با یک برداشت دقیق تر و کارشناسانه تری از برنامه ها و کارنامه وزرای پیشنهادی در صحن علنی مورد بررسی قرار دادند. خب در صحن علنی هم طی هفته گذشته در طی همین 5 روز در واقع از ابتدای هفته رئیس جمهور محترم تشریف آوردن مجلس، باز بر اساس آیین‌نامه هم برنامه دولت رو ارائه کردن، هم معرفی کردن و هم تک تک وزرا مباحثشون مطرح شد.
آقای دهنوی، قبل اینکه وارد ادامه بحث بشیم، اولا چون فردا فکر میکنم دیگه عملا یه دفاعی آقای زرقامی مونده و وزیر نفت و
وزیر
ورزش جوانان و
ورزش نیرو،
این سه تا نونا موندن و یه واو، دو تا نون و یه واو و یه دفاع آقای زرقامی و بعدش چه اتفاقی میفته؟ رئیس جمهور میان نمیان و رأی‌گیری چه جوریه؟ گلدانی سیستمی تک تک نماینده ها تو هر برگی به یه وزیر رأی میدن یا لیستی رأی میدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه هممیهنان عزیز و آرزوی سلامتی برای همه هممیهنان عزیزی که این روزها با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکنن. انشالله که به زودی از شر این ویروس منحوس همه راحت بشیم انشالله. ببینید، همونطور که آقای دکتر موسوی فرمودند، ما از روز شنبه خب در صحن علنی شروع کردیم، مجموعاً به نزدیک 37 ساعت مفید جلسات در چند شیفت در واقع در صحن علنی برگزار شد که خب از طریق تلویزیون و پخش زنده میتونستن مردم از هم دنبال کنن که بر اساس گزارش های ما استقبال خیلی خوبی هم شده و این به علت حساسیت بالایی بود که مردم داشتن و دارن. من اینجا لازم این نکته هم عرض کنم که به هر حال ما نمایندگان مردمیم. طبق قانون اساسی رئیس جمهور لیست وزرا رو اعلام میکنه و مجلس موظف به اینه که صلاحیت وزرا رو و برنامه اونها رو بررسی کنه. لذا ما به واسطه وظیفه‌ای که نمایندگی مردم بر دوش ما گذاشته به مردم اطمینان میدیم که نمایندگان در عین اینکه بنای ما همکاری و کمک به دولت، بنای ما همراهی با دولت و میخوایم خیلی زود دولت تشکیل بشه و کمک کنیم، ما در عین این از حقوق اساسی ملت، از حقوق اصلی ملت که اینجا بررسی دقیق و با دقت نظر وزرا به ویژه در حوزه اقتصاد و سلامت هست که امروز اولویت اول کشور هست، مجلس کوتاهی نکرده و نخواهد کرد. اما در مورد سوال جناب عالی که پرسیدید من توضیح بدم. ببینید، فردا به این صورت هست که بعد از اینکه دفاع وزرا تمام شد و موافقین مخالفین صحبت کردن که ما آخرین وزیر وزیر ورزش هست، بعد آقای رئیس جمهور فرصت دارن. این فرصت هم به این شکله که در واقع هر کدوم از وزرا از 30 دقیقه وقتی که خودشون داشتن، بعضیا 10 دقیقه بعضیا 5 دقیقه زمان کنار گذاشتن، بر اساس قانون این زمانها جمع میشه در اختیار شخص رئیس جمهور قرار میگیره که قابلیت واگذاری به غیر ندارد. یعنی خود شخص رئیس جمهور فردا میاد دفاع پایانی میکنه از وزرا و از کابینه. بعد از دفاع پایانی رئیس جمهور بلافاصله در همان جلسه صحن علنی ما وارد فرآیند رأی‌گیری میشیم. فرآیند رأی‌گیری ما به صورت گلدانی هست، یعنی یه برگه های رأی آماده شده، اسامی هر 19 وزیر اون برگه نوشته شده و گزینه به هر حال موافق و مخالف و ممتنع یا حالا اعتماد و عدم اعتماد و ممتنع رو نمایندگان تیک میزنن، بعد داخل گلدان ها انداخته میشه. این باز هم دوباره قانون هست، یعنی اینکه رأی‌گیری برای رأی اعتماد به صورت مخفی و در ورقه برگزار میشه، این دوباره نص صریح قانون ما برآوردمون اینه که انشالله فردا آخر وقت دفاع رئیس جمهور پایان پیدا کنه. اینو هم عرض کنم که شعارش آرا به صورت دستی با حضور طیف‌های متعددی از نمایندگان به عنوان ناظر شمارش در همون جلسه برگزار میشه. در حین شمارش جلسه علنی مجلس برقرار خواهد بود، مجلس دستور جلسه خواهد داشت و اعلام نتایج هم همزمان خواهد بود. یعنی بعد از شمارش همه نتایج جمع‌بندی میشه و کل نتیجه اعتماد رأی اعتماد وزرا یک جا اعلام میشه. فکر میکنم انشالله تا فردا آخر وقت.
اگر احیانا وزیری رأی نیاره رئیس جمهور سرپرست باید معرفی کنه؟
بله، و اینم باز دوباره در قانون دیده شده، یعنی تا یک بازه زمانی محدودی با سرپرست میتونه اداره بشه تا رئیس جمهور وزیر بعدی رو معرفی کنه. و که البته عرض کردم هم دولت محترم هم مجلس بنابر اینه که طبق توصیه که مقام معظم رهبری هم فرمودن به خاطر شرایط خاص کشور بنای همه بر اینه که انشالله خیلی زود تشکیل بشه.
آقای موسوی بذارید من یکم صریح‌تر بگم. ببینید دو تا دیدگاه وجود داره نسبت به عملکرد مجلس توی بررسی صلاحیت ها. یه دیدگاه میگه که به هر حال حتی توی زمانی که مجلس ها و دولت ها با هم از لحاظ سیاسی خیلی همگرا نبودن، هم توی بعد و دولت مجلس ها همراهی میکردن دولت رو. چرا؟ چون اون رئیس جمهور جدیده که میخواد برنامه هاش رو با اون تیمی که خودش فکر میکنه جلو ببره و مجلس معمولا به اغلب اعضا رأی میدادن به خاطر اینکه بتونن و در ادامه را اگر اتفاقات میافتاد تصمیم میگرفتن. یه دیدگاه میگه که نه، ما الان فرصت آزمون و خطا نداریم. اگر به هر حال وزیری چی میگم 50-50 هستش، ممکنه اون مسئولیت رو نتونه قبول کنه، مجلس به هر حال وظیفه خودش رو انجام میده. مجلس الان دقیقا کدوم نگاه غالبه؟
من اول یه نکته ای عرض بکنم و اون این که ما الان در شرایط فعلی باورمون بر این هست که بین همه ارکان حاکمیت برای رفع مشکلات مردم باید هماهنگی وجود داشته باشه و تعامل مثبت و سازنده، یعنی همه باید کمک بکنن مسئله اصلی و فوری مردم حل بشه، مشکلات معیشتی مردم حل بشه، وضعیتی که به لحاظ بهداشتی ما داریم، شرایط کرونا که خب متاسفانه امروز از مرز 700 تن هم گذشت، اینا باید حل بشه. مردم منتظرند و امیدوارند که با هماهنگی همه ارکان حاکمیت و نظام، مجلس، دولت، قوه قضاییه، دستگاه‌های مختلف، این مشکلات حل بشه. این انتظار و امید مردمه، این در درجه اول. این هماهنگی هم در واقع مبنای قانونی هم داره. ما موقعی که میگیم در قانون اساسی مصرح شده، چون بعضیا هماهنگی قوا رو به یک نوعی میخوان تخطئه کنن، هماهنگ بودن، یک پارچه عمل کردن قوا رو بعضن زیر سوال میبرند. بله، قوا از هم مستقلند، کارکردها و کارویژه‌های متفاوت دارند، اما در این حال این قوا مطابق قانون اساسی باید هماهنگ باشند. به همین دلیل در قانون اساسی اشاره شده که وظیفه هماهنگی قوا با مقام معظم رهبریه، یعنی اون چه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته هماهنگی قواست. ما هم در مجلس شورای اسلامی بنامون بر تعامل با دولت، با تعامل با ریاست محترم جمهور، از گذشته هم و از قبل هم، بالاخره قبل از انتخابات هم بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس شخصیت حقیقیشون، بالاخره هر کدوم از نمایندگان یک شخصیت حقیقی هم دارند، از رئیس جمهور محترم اعلام حمایت کردن از آیت الله رئیسی. پس طبیعتاً بنابر تعامل و هماهنگیه. اما یه تکالیف قانونی هم ما داریم، مجلس یه تکلیف قانونی داره، یعنی همونطوری که رئیس جمهور محترم تکلیف دارند و مسئولیت دارند که وزرا رو پیشنهاد بکنند، مجلس شورای اسلامی هم تکلیف و در واقع اختیار قانونی برای بررسی صلاحیت وزرا داره و این یک امر واقعیه، یک امر تشریفاتی نیست در مجلس. یعنی بنده نماینده مجلس باید حجت شرعی و قانونی داشته باشم برای اینکه به یک وزیری رأی اعتماد بدم. اما این نکته‌ای که شما گفتید، اون دو تا دیدگاه، اولا من حالا دیدگاه اول رو یه مقدار باید به لحاظ تاریخی درش خدشه وارد بکنم. یعنی حداقل در شروع دو دولت قبلی نحوه مواجهه دولت‌های وقت اینجوری نبوده که مثلا همه وزرا رأی بیارن. حالا این حرفی که من میزنم معنا و مفهومش این نیست که مثلا فردا ما به وزرا رأی بدهیم یا ندهیم، من فقط تاریخی دارم بحث میکنم. یعنی شما فرض کن دولت اول آقای احمدی نژاد مجلس هفتم در شروع کارش، با اینکه خب دولت یک دولت برآمده از رأی قاطبه مردم بود، اکثریت مردم بود، رئیس جمهور حتی به لحاظ سیاسی با مجلس هفتم هماهنگی داشت، اما فکر میکنم 3 یا 4 نفر از وزرا نتونستن رأی اعتماد رو کسب کنن. حتی یکی از وزرا به نظرم وزرای وقت 2-3 نوبت به قول معروف تا به یک وزیر نهایی برسه رأی اعتماد نیاورد، وزارت نفت بود به نظرم. یا در دولت قبلی دولت آقای روحانی هم در ابتدای کار حدود فکر میکنم 3 وزیر رأی نیاوردن، باز یکی از وزرا وزیر علوم چند نوبت در واقع مجلس موافقت با وزیر پیشنهادی نکرد. اینو به لحاظ تاریخی عرض میکنم، فارغ از این که آیا فردا مجلس چه تصمیمی نمایندگان در قبال وزرا پیشنهادی خواهند گرفت. پس این به لحاظ تاریخی اون نگاه اول اینجوری نبوده که همه یعنی نمایندگان بخوان هماهنگی کامل یعنی رأی اعتماد مطلق بدن، این به لحاظ تاریخی. راجع به دیدگاه دوم که عرض کردید، من فکر میکنم که این دیدگاه مطابق با قانون هست. یعنی قانون یک تکلیفی رو برای مجلس مشخص کرده، اگر این تکلیف رو ما بخوایم بذاریم کنار و بگیم چون ما میخوایم هماهنگ باشیم با دولت پس رأی اعتماد کامل بدیم بدون بررسی، اصلا فلسفه رأی اعتماد مجلس زیر سوال میره. فلسفه این 270 ساعت بررسی در کمیسیون ها، این 5 روز بررسی در سن، حضور رئیس جمهور محترم، دفاع، نطقای موافق و مخالف، اینها در واقع بحث حقیقیه، واقعیه، بحث تشریفاتی صرف نیست. یعنی نماینده مکلفه که با دقت بررسی کنه و بالاخره هم حق شرعی و قانونی داره و هم بالاخره باید پاسخگو باشه در برابر هم خداوند متعال هم مردم. ولذا من عرض کردم، حالا نظر من ممکنه نظر شخصیم راجع به وزرا یه چیزی باشه، اما اون چی که مشخص و روشن هست مطابق قانون وظیفه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی توسط مجلس یک امر عینی، واقعی و قانونیه. حالا ممکنه نمایندگان بر اساس این تطبیق شرایطی و بررسی که میکنن احساسشون این باشه که همه وزرا با آنچه که در واقع رئیس همه وزرایی که توسط رئیس جمهور محترم معرفی شدن همه در واقع مطابق اون شرایط و مختصاتی که تعریف کردن میتونن بهشون رأی اعتماد بدن، یا به این که به یه عده‌ای رأی اعتماد ندن. در هر حال قانون این تصمیم رو در اختیار نمایندگان گذاشته و نمایندگان هم بر اساس اون چارچوب ها در واقع بررسی میکنند و رأی میدن.
آقای دهنوی، این ماجرای میخوام یکم از حواشی هم بپرسم. امروز توی صحنه علنی یکی از نماینده‌ها درباره دلالی برای رأی صحبت کردن یا فشارهای محفلی برای اینکه رأی نمایندگان عوض شن. خب اینجور که از خبرها هم پیداست شاید برخی از نمایندگان نسبت برخی از وزرا نظرشون عوض شده، حالا یا به دلیل برنامه بوده یا به دلیل جلسات بوده یا مسئله دیگه. میخوام ببینم این ماجرای این فشارهای محفلی یا بحث دلالی رأی چیه، چقدر موضوعیت داره برای رأی اعتماد وزرا؟
من یه نکته عرض کنم. این دفعه ما حالا چون خودمون به عنوان هیئت رئیسه مجلس وظیفه مدیریت فضای مجلس رو به عهده داشتیم و داریم، یکی از اتفاقات مهمی که افتاد، ما ورود به مجلس رو این دفعه
بخشید میکروفونتون افتاده اگر میکروفونتون رو
ما این دفعه ورود به مجلس رو محدود کردیم، یعنی گفتیم فقط وزرا همراه خودشون میتونن، 2 نفر همراه که 1 نفر میشه در واقع پارلمانی رو با خودشون بیارن داخل مجلس. سنوات قبل اصلا این شکلی نبوده، یعنی نماینده که تجربه دارن میگه مثلا شاید هر وزیر همراه خودش 7 8 نفر می آورد. اینا خیلی هاشون آدمایی بودن که می اومدن اونجا به قولی همین واسطه گری میکردن، به این نماینده یه قولی میدادن، به اون سر میکردن یه قول، نه که قولای شخصی، قولهای مربوط به حوزه‌های انتخابیه و مسائل این شکلی. ما این دفعه محکم ایستادیم و ورود رو محدود کردیم. هر وزیر همراهش 2 نفر